یکی دیگر از مسائل و مواردی که اتفاق افتاده شب عاشورا، مسئله عبادت ها و موضوعاتی است که حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه انجام داده اونها رو و اون مطالب رو بیان کرده. در مورد عبادت در جلسه گذشته یک مطلب خیلی مهمی رو عرض کردیم، گفتیم که و تکراری که الان داریم انجام میدیم به خاطر اهمیت این مطلب هست که گفتیم لشکری که فرمانده اونها یک امام معصوم هست و خودش و لشکرش فردا میدانن که همشون به شهادت خواهند رسید و بلا فاصله در بهشت برزخی جای خواهند گرفت و همه امکانات بهشت برزخی در خدمت اونها قرار خواهد گرفت و انعامها، برکات و رحمات خاصه پروردگار بلا فاصله شامل حال همه اونها خواهد شد. خب یک لشکری که یک چنین فرمانده‌ای داره و همه اعضای این لشکرم میخوان روز عاشورا بعد از شهادتشون مشمول این رحمات و نعمات بزرگ بشن که شاید بگیم کمتر کسی مشمول این رحمات، مهربانی ها و نعمات و برکات خواسته شده، با این دیدگاه فردا میخوان شهید بشن و خودشون هم میدونن جایگاه خودشون هم قبلا تو جلسات قبلی گفتیم که در بهشت به چشم دیدن. لکن اون مطلب مهمی که به عنوان یک مطلبیه که برای ماها مغفول مونده این هست که خود این فرمانده که حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه باشه و لشکریان اون شب رو که فردا میخوان برن تو بهش مشمول این مواردی که ما گفتیم بشون، اون شب رو باز در این حال نمیخوابن، بیدار میمونن که چه کار بکنن، بیدار میمانن که چند تا کار انجام بدن. یک اینکه نماز مستحبی یا نه نماز واجب که همه باید بخون، نماز مستحبی بخون، مثلا نماز شب بخون، تلاوت قرآن بکنن، با خداوند راز و نیاز بکنن. و یکی دیگه از موارد مهمی که جزء عبادات مهم شمرده میشه دعا کردن هست، اینها دعا بکنن، که این چهار تا کار رو جلسه گذشته توضیح دادیم. بعد این نتیجه رو گرفتیم در جلسه گذشته که وقتی یه همچین لشکری با یه همچین فرماندهی در شب شهادت که میخواد روزش هم شهید بشه احساس نیاز به این چهار تا کار پیدا میکنن، میرن انجام میدن، در حالی که به دید ما، به زعم ما، اصلا اینا نیاز به این حرفا ندارن. ما یه وقتایی هست که مثلا میگن که آقا فلان کس یه آدم بزرگواری از دنیا رفته، آدم خیر، نیکوکار، خیلی خوب فلان اینا بوده، مثلا داریم میگیم، میگی که آقا برای این بنده خودم برو طلب مغفرت کن. دقت بکنید، بعضی ها شده یه وقت در جواب میگن آقا اون نیاز به این حرف ها نداره. مثلا مثل این میمونه که مرحوم مغفور شادروان سلشکر شهید، مرحوم قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه، مثلا شما بهش میگه آقا میری اونجا طلب مغفرتی هم برای ایشون بکن. مثلا طلب مغفرت خیلی خوبه، همه هم برای همه باید بکنیم، چه شهید هم باشه چه غیرشه. ولی بعضی ها دیده شده یه وقتی میگن که آقا ایشون که دیگه نیاز به این طلب مغفرت نداره. چرا این حرفو میزنه؟ از باب مقام و تقربی که اون فرد شهید مثلا مرحوم قاسم سلیمانی نزد پروردگار داشت، میگه آقا نیاز به مغفرت نداره، این الان بهترین مقام ها رو خدا بهش میده، این همه تشییع جنازه شرکت کردن، این همه فلان. در این جام میگه که آقا به زعم ما امام حسین علیه السلام و لشکری که فردا میخوان برن بالاترین مقام ها رو تو بهشت دارا بشوند نیاز به این ندارن که دیگه شب دوباره دعا بکنن، استغفار یعنی طلب آمرزش بکنن، زاری بکنن، در خونه خدا گریه بکنن، نماز مستحبی بخونن، مناجات بکنن و قرآن بخونن. اینا آقا با این شهادت همه کارشون درسته، تموم شد. میگیم نه، خود امام معصوم داره این کار انجام میده که به یارانش و بعد به همه ماهام این رو بفهمونه که من هم که امام معصوم هستم در مقام خودم به تلاوت قرآن و نماز مستحبی و راز و نیاز با خدای تعالی و مناجات نیاز دارم، لشکر منم نیاز داره. بعد اینا رو گفتیم بذاریم کنار، گفتیم که اگر اینها حالشون چنین باشه که هست، ما در چه حالی باید باشیم؟ ما چقدر به نماز مستحبی نیاز داریم، چقدر به استغفار نیاز داریم، چقدر به دعا کردن نیاز داریم، چقدر به تلاوت قرآن نیاز داریم، ما چقدر نیاز داریم؟ این یه مطلبی است که جلسه گذشته عرض کردیم. یه مطلب دیگه هم این هست که این خیلی خیلی مهمه. تمام دوستانی که الان به هر نحوی صدای ما رو دارن میشنون، چه خانم چه آقا، بزرگ کوچیک، به این مطلب خوب توجه کنید و شما مسئولیت دارید در این زمینه که اینو هر جا نشستید بگید. این مطلب رو شوخی نگیرید. این مطلبی که امام شب شهادتش تلاوت قرآن، نماز، راز و نیاز، استغفار اینها میکنه و ما این توضیح رو دادیم که ما چقدر نیاز داریم، ما باید اگر میخوایم شیعه امام حسین و محب چنین امامی باشیم، باید سیر و سلوک و رفتار این امام رو مد نظر و نسب العین، نسب العین یعنی جلو چشمون، مثل یه تابلو، مثل یه مونیتور قرار بدیم، ببینیم آقا چیکار میکرد، ما هم کارو کن. آقا لشکرش خم نشودن رو زمین، زمین رو لیس بزنن تا برسن به آقا، از این کارا نکرد. آقا نمیدونم یکی یه زنجیر نداد به همه، نمیدونم تیغ بزنین، بزنین گوشتاتونو بریزین رو هوا فلان و اینا، همم فیلم برداری کنن بگن کی این کارو کرد، بگه منم جزو این دسته بودم، یه پوزی بدیم، یه شهرتی کسب کنیم. این کارا رو نکرد. آقا یکی یه قمم نداد به اینا بگه شب عاشورا بیان بزنین تو سرتون که برای فردا ببینیم کی آماده است کی آماده نیست. آقا این کارا رو نکرد. اگه آقا این کارا رو نکرده، اگه من کردم، معلومه من به آقا نگاه نمی کنم که آقا داره چی کار میکنه، ابی عبدالله چی کار میکنه، من دارم به هوای نفس خودم نگاه میکنم. هوای نفس من اینه که من مداهی بکنم، بگم آقا چند تا تلفات باید امشب بدین، بزنین لیوانو بشکنین، شیشه رو بشکنین، بزنین رگتون رو قطع کنین، سراتون رو چنگ بزنین به خودتون، بزنین قایم صورت خودتون. اون یکی میگه پشو منو بزن، اون یکی پشیم اونو بزن. این کارا رو امام حسین علیه السلام نمی کنه. امام حسین علیه السلام ببین 4 تا کار مهم داره انجام میده: استغفار، تلاوت قرآن، نماز، نماز مستحبی مخصوصا، و راز و نیاز و مناجات با خدای تعالی. ما اصلا در جامعهمون شما بگردید پیدا بکنید، یه میکروفون بگیرید دستتون، برید بین جامعه جوان ها، دانشگاهی ها. حالا من میگم دانشگاهی، خب هیچ دانشگاه که، خب همینی که شما داری میبینی، منم بگم حالا یه متهم بشم به یه مطلبی، شما خود داری میبینی، بر اصلا تو حوزه ها ببین طلاب ما از مناجات چی میدونن. مناجات یعنی چی؟ چقدر طلبه های ما با خدا راز و نیاز میکنن و مناجات میکنن. دعا نه ها، دعا ما سرمونو میذاریم به سجده، دعا میکنیم خدایا این کارو بکن، خدایا اون کارو بکن، خدایا این کارو بکن. مناجات با دعا فرق میکنه. ما چقدر مناجات میکنیم، بعدم در پایان نتیجه میگیریم آقا اینا رو ولش کن، همون یه هیئت بگیریم، هممون اونجا لخ میشیم، یکی هم میفسیم اونجا، میگیم یه کارهایی بکن عجیب و غریب که ما مون کارهای عجیب و غریب رو انجام بدیم و دیگه به بقیهش کاری نداشته باش. یه فیلمی هم ما بگیرم، ما بریم بگیم که آقا ما تو این جلسه بودیم. میگه تو هم قمز بحل منم بودم، شما هم زدی خودتو اونجا، زدی به ستون، بعد نمی چکا. میگه منم با ما بودیم، جلسه ماست. و کارهای دیگه عجیب و غریب. ببینید اگر میخواید، اگر میخواید دعا مستجاب بشه، اگر میخواید مسیر درست باشه، اگر میخواید و میخواییم به نتیجه برسیم، باید مو به مو حدیثی از پیغمبر هست در این زمینه، عبارت عربیش اینه تابق النعل بالنعل، تابق النعل بالنعل یعنی مو به مو، عین به عین، یعنی همون جوری که اتفاق افتاد. میگه آقا هر جوری که امام معصوم به ما دستور داده و به ما فرموده ما همون کارا رو عمل بکنیم، از خودمون چیزی به دین، چه اصلش چه فرعش، اضافه بله نکن، چه اصل چه فرع دین چیزی رو ازش کم نکنیم، همون جوری که امام رفته ما بریم، اگرچه وسطش هم چی میکنیم، اگه امام این کار رو میکرد بهتر بودا، حالا پشین یه خود مثلا این کارا رو هم انجام بدیم، مثلا میگه نه آقا امام این کار رو انجام داده، امام عزاداری میکنه، گریه میکنه، نوحه خونی میکنه، نوحه، اینا همه یه چیز معمولی و طبیعی است، درست، اما امام کارای عجیب و غریب نمیکنه. اینو دیشب ما در فرمایش امام به خواهرشون که مطرح کردن اونجا بیان کرد. اگه هم نه که میگیم نه اصلا ما با امام حسین کار نداریم، ما میخوایم خودمون یه سینه زنی را بندازیم. میدونید این وقت مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که مثلا انشاءالله امام زمان علیه السلام ظهور کنه، یه جمعه ای هم ظهور کنه، انشاءالله که بلدی میگین شما، انشاءالله امام زمان علیه السلام ظهور کنه، یه جمعه ای ظهور کنه، بعد از طرف امام یه نفر پیکی بیاد بره ببینه که آقا مثلا یه جایی دارن هیئت میخوان بگیرن، صبح جمعه است میخوان دعای ندبه بخونه. این مثال خوب دقت کنید، بگه آقا امام علیه السلام ظهور کرده، از شما هم دعوت کرده، تشریف بیارید که بریم برای یاری حضرت و مقدمات رو بچینیم انشاءالله. مسئول هیئت برگرده بگه که به امام سلام برسونید، بگید ما امروز دعای ندبه داریم، باید دعای ندبه رو بخونیم حتما. امام پیغام بفرسته من خود دعای ندبه هستم. میگیم نه اینجوری که نمیشه که آقا، خود دعای ندبه هستم اینجوری که یعنی چی؟ ما هر صبح جمعه دعای ندبه میگیم، حلیم میدیم، عدسی میدیم، سوپ میدیم، چای شیرین میدیم، با پنیر هم چیزی میدیم، شما اومدی حالا یه روزه میخوای همین بساط ما رو به هم بزن. این مثالش مثل همین میم. و شما میگی آقا این مثال ممثل و من داره، میشه همچین چیزی؟ من میگم بله، من از دل روایات و احادیث برای شما در میارم که بله همچین چیزی هست. بعضی که چه نمیگیم، اغلب اکثر کسانی که به اسم شیعه هستن الان بساطشون همینه، اون کاری رو نمی کنن که امام زمان خوشنود هست، اون کاری رو انجام میدن تو بعضی جایی که دلشون خوشنود بشه، دلشون میخواد این کار رو انجام بدن. دقت بکنی و این خیلی مهمه. اما حضرت اینجوری نیست. این بحث که دیشب و جلسه گذشته کردیم این تکمله اون باشه و نتیجه این که آقا اگر میخواید حسینی باشید، اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد. حیات پیغمبر و آل چیه؟ ممات پیغمبر و آل چیه؟ اگه میخواید اینجوری بشید باید نگاه کنیم ببینیم اینا چی کار میکردن، این همون کار رو ما هم انجام بدیم. اگه نه دیدی دلت یه چیزی دیگه میخواد، دیگه اون حسینینی دلیه و میگه دلم میخواد من انجام میدم. ولی زیاد خیلی از خیلی که حالا نه بعضی از سخنان ما میگم چی میکنه، من یه حرفی بزنم که این هیچ جا نیست پیدا نمیشه، حرف دلی هست، راستم میگه، دلش میخواد این حرفو بزنه، هیچ جا پیدا نمیشه، نه در اصول دین داریم نه در فروع دین داریم، دلش ها تو دلش این حرف داره میزنه، خودش هم میگه دلیه و اینها فایده ای نداره، کمکی به اسلام نمیکنه، کمکی به ترویج تشیع نمیکنه، کمکی به بیان معارف اهل بیت نمیکنه. اینو امام حسین ماست، امام حسین ما اهل دعاست، یعنی هر وقت دعا بشه دستشو بلند میکنه اینجوری دعا میکنه در خونه خدا، امام حسین عشق میرزه در خونه خدا، امام حسین میشینه همش اون زمانی که باید برای تلاوت قرآن گشته قرآن تلاوت میکنه، امام حسین استغفار میکنه. امام حسین علیه السلام نماز میخونه، نماز مستحبی میخونه، نافله مغرب و عشاش و ظهر و عصرش صبحش ترک نمیشه. تموش. اگر که نه من گفتم من یه کاری میخوام بکنم که خود امام حسین نکرده باشه، من سینخیز میرم تا دم حرم رضوی. این امام حسین هم نکرده، راست نمیگه، امام حسین نمیکنه، امام زمان نمیکنه، نمیکنن چون نه تو اصل دین نه تو فرع دین. اینا مال دل هست. اون آیه اومد افرعیت من اتخذ الههو هوا، یعنی یه کسی دلش رو هوای نفسشو کرده معبود خودش، اونو داره میپرسته، تصورش اینه که خدا رو داره میپرسته. امام حسین اینجوری. حالا همین امام حسین نگاه کنید شما، شب نشسته تو همون خیمه‌ای که ما جلسه گذشته عرض کردیم. ببینید اینا نکات مهمیه ها، میدونم این جلسه که نه، چون این ما با دوستانی که مخاطب هستیم دوستانی هستن که خوشبختانه با تفکر اعتقادات خودشون رو انتخاب کردن، دوستان بی تفکری نیستن، یعنی همین جوری نیومدن بگن که مثلا امروز ما این وریم فردا اون وریم. به شماها سخت نیست این حرفا، ممکن حالا بعضیش به خود من و به خود شما میخواد همچین سخت بیاد، ولی به یه عده این حرفا خیلی سخت میاد. اگه خواستی شما بزنی با یه مقدمه‌ای بهش بیان بکن، یه خود صغرا کبرا براش بچین، بعد موضوع مطرح کن بگو. ببین حالا امام حسین اصلا تو خیمه نشست، حضرت مشغول تلاوت قرآن هست، شروع کرده این آیه رو داره میخونه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لشکر دشمن هم جلو برای این لشکر نگهبان گذاشتن که یه وقت مثلا این 72 نفر فرار نکنن، این 72 نفر نرن سمت فرات آب بیارن و هم محاصره شون کردن، نگهبان هم گذاشته، دشمن این کار کرد. حضرت رسیده به این آیه، ولا یحسبن الذین کفروا، کسانی که کافر شدند هرگز نپندارن چه چیزی را، انما یا انما، انما هم داریم، انما من اینجاست، انما نملی لهم خیر لانفسهم، انما نملی لهم لیزدادو اسما و لهم عذاب مهین. اینها نپندارن مهلتی که به اونها میدیم، کسانی که کافر شدن، مشتکن، کافرن، بیدینن، منافقن، مهلتی که به اینها میدیم این به سودشون هست. یعنی ماها نشستیم یه وقتی همچین میکنیم، نگاه کنم این سردمداران رژیم صهیونیستی آمریکا، انگلیس، اینایی که خبستن منافقین داخل خودمون، آقا یه دونه اینا کرونا نمیگیره، یکیشون نمیمیره، یکیشون نمیدونم مثلا طوریش نمیشه. امام حسین اصلا همین آیه رو داره میخونه، میفهمد که ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. قرآن میفهمد که اونایی که کافر شدن، بیدین شدن، اعتقادی ندارن، نپندارن که این مهلتی که ما بهشون میدیم 90 100 اینها بهشون میدیم، همه راه ها رو براشون باز میکنیم، هر چی میخوان به قول خودشون صفا کنن، به قول خودشون همه ی جاده ها هم براشون باز میکنه. میفهمد خیال نکنه اینا به سودشون هست، انما نملی لهم لیزداد و اثما، این برای این هست که اینا هر چی میتونن گناه کنن، گناه خودشون رو روز به روز، ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه زیاد بکنن، و لهم عذاب مهین، یه عذابی برای اینها در نظر گرفتیم که هیچ کس دیگه اون روز به ما اعتراض نکنه که خدایا تو که ارحم الراحمین بودی چجور داری اینها رو اینجور عذاب میکنی. ما بگیم ما همه موقعیت ها رو براشون توی دنیا فراهم کردیم، گفتیم هر کاری دلتون میخواد انجام بدید. بعد حضرت این آیه رو خوندن، ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. فرمودن که خدا، خداوند تبارک و تعالی، مؤمنان، مؤمنان اینجا یادتون باشه به این معناست، یعنی کسانی که میگن ما ایمان داریم، ما این، ما حسینی هستیم، ما فاطمی هستیم، ما حسنی هستیم، ما علی علوی هستیم، ما دنبال امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام هستیم، ما سنت پیغمبر گوشیم تو جلو چشمون داریم بهش عمل میکنیم. هاچ میفهمد قرآن که حضرت داره اینو میخونه، حالا تو خیمه شب عاشورا یه وقت کسانی که میگن ما ایمان آوردیم، همینجور میگن ما ایمان آوردیم و یه به قول ما گفتنی خودمون خیلی عوامونه داریم میگیم یه لباس سیاهی تنگ کنیم و ریشمون رو نزنیم و عرض به خدمتتون که یه مثلا در خونمونم چی کنیم و بگیم حالا مثلا فلان اینا، یه قضایی هم بدیم، مثال میگم حالا مجلسی هم شرکت، همین بگیم به همین تموش، این شد حسینی زندگی کردن، بگیم آقا ما ایمان داریم. میفهمد حضرت میفهمد قرآن میفرماید که ما که خدا هستیم، اینایی که گفتن ما ایمان آوردیم تو این خط خودشونو میدونن، یه وقت خیال نکنن ما اینا رو رها میکنیم. ما کان الله لیذر المؤمنین، اینا رو ولشون میکنیم. خب پس ولشون نمیکنن، پس چیکارشون میکنن؟ فهمود ولشون نمیکنیم، اینها رو میاییم روشون مورد رصد قرار میدیم، به قول این وزارت اطلاعاتی ها میگن آقا روشون سوار میشیم، دیدین چجوری، میگه اینا رو مورد رصد قرار میدیم، میپاییمشون که مورد ابتلا قرار میدیمشون، مورد امتحان قرار میدیم، انواع امتحانا و ابتلاعات ببینیم، نه اینکه حالا خدا ببینه ها، یعنی خودشون به این نتیجه برسن، این که در قرآن میگه ببینیم اینجوری، ببینیم این که اینها واقعا پای حرفی که ایمان آوردن به ما هست ایستادن یا نه، ایستادن یا نه. با رهاشون نمی کنیم تا چی بشه. خیلی جالبه اگر اونایی که دوستانی که تو کلاس دارن تدریس میکنن این تیکه رو خیلی درش دقت کنن. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا از دل همه اینهایی که ادعا میکنن ایمان آوردن، آقایان خانومها مشرکین و کفار و کاری نداره، به اینایی که دارن ادعا میکنن ایمان آوردن کار داره، میگه اینایی که ادعا میکنن ایمان آوردن ما انقدر اینا رو مورد ابتلا و امتحان قرارشون میدیم، یه قربیل چه میدونم یه الک، حالا نسل جوان نمیدونم الاخ الکی الان به اون صورت نمیفوشن تو بازارا بدونن الک، این که ما قربیل میکنیم، قربال میکنیم، الک میکنیم فلان، اینا که این مثلا سنگ ریزه ها بره کنار، نام چیزای درشت بره کنار ریزم، میگه ما این کارو انجام میدیم. الا ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب، از دل همه اینهایی که ایمان آوردن خبیث ها جدا بشوند از بفرمایید چی؟ طیب ها. از دل همینا، نه از دل کفار و مشرکین، از دل همین های هم خبیث و طیب جدا بشه. خب ایمان کاری نداره، همه میگن ما ایمان آورد. آقا شما چی هستی؟ ما مسلمونی، مؤمنیم، فلان اینا. نماز میخونی؟ نه نماز که دیگه امروز کسی نمیخونه که، مگه هنوز شما نماز میخونی؟ یکی اومده به من میگه آقا از من سوال کردن چی جواب بدم، به من میگه هنوز داری نماز میخونی؟ چی جواب بدم؟ بگو تو هم بهش بگو هنوز نماز نمیخونی؟ کاری نداره. تو چرا میخونی؟ تو چرا نمیخونی؟ این سوال خاصی نیستش. هنوز دنبال حجابی؟ هنوز چادر داری؟ هنوز تو حجاب نداری؟ هنوز نفهمیدی که باید حجاب داشته باشی؟ حیوان هم اینو فهمیدن که تو چرا متوجه نیست؟ این بین کفار و مشرکین، بین همینه که میگن همه اینا اومده میگه آقا ما ایمان داریم، شما ایمان داریم، نماز میخونی؟ نه. روزه میگیری؟ نه. من ولی من محرم که میشه دهه اول نمازو میخونم، دهه اولو باید نماز خونم. دیگه باید چیکار؟ یه سیاهی هم میپوشم میرم مجلس امام حسین، ما 3 ساعت سینه میزنیم، 3 ساعت و همگی کسی حریف ما میشه، هر کی میاد جلو ما میزنیم تخت سینه رو پرتش میکنیم. بعد دهه میشه چیکار میکنیم؟ نه دیگه، دیگه امام حسین روز عاشورا کشته میشه دیگه، بعدش تموم میشه و ما اونجا میریم و دیگه کار روند خودمونه. ماه رمضان هم که میشه حرمت ماه رمضان مثلا نگه میداریم و مثلا همچین کاری میکنیم. شبای یه اینا زیادن، شما میشناسید میگه شبای احیا من نمازم ترک نمیشه، شبای احیا با این چه فایده ای داره؟ حتی یمیز الخبیث من الطیب، از دل همینا باید در بیاد، از دل همینا که گفت ایمانو. حضرت اینو تو خیمه داشت میخون، این نگهبانا که وایساده بودن اینجا ببینید تلاوت امام معصوم به چه صورتی هست و چقدر قشنگ قرآن داره میخونه حضرت، اینا رو یاد بگیریم. قرآن هم اگه میخونیم قشنگ بخونیم، یه جوری بخونیم مخاطب و تحت تأثیر قرار بدیم. ببینید میگه که حالا اینی که گفتم یه جمله هم اینجا بگم، یه وقت یکی از این علمای قدیم که حالا باید واقعا بگردیم اینا رو پیدا بکنیم، خیلی سخته واقعا اینا پیدا کردن، اینا نه اینکه نباشه هست، سخت. علمای قدیم یه وقت رفته بود همین سامرا تو سرداب مقدس، اونجا رفته بود یه جایی که دو رکعت نماز بخونه فلان، وقت میگه من رفت اونجا دید که خود حضرت حجت سلام الله علیه اونجا نشستن دارن قرآن میخونن. میگفت انقدر حضرت زیبا قرآن میخون که من نشستم اونجا فقط گوش میدادم عشق میریختم از این تلاوت قرآن، یه جوری این آیاتو میخون که میچسید به این گوشت تنم. که اونجا این شعر رو خون که چه خوش است صوت قرآن، سخن خدا شنیدن زت دل رو با شنیدن، سخن خدا زت دل رو با شنیدن، الی آخر شعر رو کار ندیم، مورد بحث ما نیست. ببینید امام داره قرآن میخونه، حالا لشکر دشمن وایساده، اون نگهبانا اینها فهمیدن او کار خطرناک شد، این آیه رو که حضرت خون اول انما نملی لهم ادامه آیه که لی از دادو اسما بعدم ما کان الله لی از ارن مومنین الا ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب، این بهشون برخورد. شما به من جواب میدید امام اومد انگشت و کجا گذاشت؟ دقیقا موضعی که اون انحراف هست، موضعی که عفونت کرده، موضعی که موضع درد ما بهش میگیم، اون منشأ انحراف و عفونت رو حضرت انگوش گشته روش با این دعایه. اینا فهمیدن بهشون برخورد. حالا ببینید میگه که برگشت همونجا بلند بلند بیرون خیمه داد زد که در مقابل خواندن این آیه به امام علیه السلام داد زد که سوگند به پروردگار کعبه ما از پاکان هستیم که از شما جدا و تسویه شده این، ما طیبین هستیم، نعوذ بالله نستجیر بالله شما از خبیثان هستیم. اینو به امام حسین علیه السلام از بیرون خیمه. بعد اونجا یکی از یاران ابی عبدالله علیه السلام هست، برگشت به یکی دیگه از اصحاب که بریر هست، که یک فردی حالا انشالله وقتی برسیم تو این دهه یکی دوتا از اینا رو اونجا راجبشون صحبت میکنیم. برگشت به بره گفتش که میدونی این شخص کیه؟ گفتم نه نمیشناسمش. گفتم یه آدم چرت و پرتگوی هرزه خونریز، مثل همین داعشی ها که اگر اینها نیامده بودن ما نمیفهمیدیم که چی به امام حسین و امیرالمومنین و امام حسن و حضرت صدیقه طاهره اینها گذشته. اینها نمونه های تجسم های عینی این افراد مال اون صدر اسلام بعد از رحلت پیغمبر اومدن چه جنایاتی کردن، اینا نمونه‌هاش همین داعشی‌ها بودن. این بعد اینو میدونن گفتن یه آدم همینجوری مثل ما بهش میگیم حالا مثل داعشی‌ها، یه آدم خونریز صفاک بی چاک و دهن هست، اینو بهش گفت، به بریر گفت و خیلی هم سرشناس قدر هم هست تو جنگ و اینها. میگه بعد این اومد و باهاش رفت صحبت کرد و بریر رفت صحبت کرد که شاید این برگرده و اینا، و اون بر نگشت و راه خودشو گرفت رفت باز یه چرت و پرت دیگری گفت و فلان، نه کاری ندید. یک روایت دیگر میگوید که شمر ابن زلجوشن لعنت الله علیه، دقت بکنید، با گروهی از یارانش آمدن اطراف خیام حرم، نزدیک خیمه ها شدن، اون روایت میگه که در تاریخ میگه که شمر لعنت الله علیه گوشش شنید این دعایی رو که امام حسین علیه السلام تلاوت داشت میکرد تو خیمه. میگه اون لشکر اون گروه شمر بودن چند نفری که اومده بودن، میگه همین حرفو او زد، گفت ما از پاکان هستیم، شماها العیاذ بالله از خبیثان هستید. میگه بوریل داشت نماز مستحبی میخون، دید به امام زمانش توهین شده، نماز مستحبی رو شیکون. اینا همه درس های تاریخ ها، نماز مستحبی رو شیکون. برگشت بهش گفت ای به شمر، گفت ای فاسق، ای فاجر، ای دشمن خدا، ای پس زاده، یعنی کسی که حلال زاده نیستی، آیا تو از پاکانی و حسین فرزند رسول خدا از پلیدان است؟ به خدا سوگند تو حیوانی بیش نیستی و از خوب و بد خبر نداری، رسوایی در قیامت و عذاب دردناک حق توست. اینو به شمر گفت. شمر گفتش که خدا تو، اینم باز یه جمله‌ای که دقت بکنین، چون بنی امیه و مخصوصا بنی عباس از این مطلب خیلی استفاده ها کردن. اینجا ببینید بنیان این حرفا رو کی گذاشته. شم برگشت به این گفت خدا تو و امامت را به همین زودی ها به قتل می رساند. خدا تو و امامت را به قتل می رساند. دقت بکنید چرا این حرف رو می زنه. این حرف دستمایه بعدن بنی امیه و بودش، دستمان بنی ها بعدم به بنی عباس رسید و خیلی از این حرف استفاده کردن، یعنی به نحوی قائل به جبر بودن و این از این احادیث جعل میکردن در این زمینه که حدیث جلی که پیغمبر فرموده اگه والی و حکمرانتون آدم فاسق و هرزه و هرچی که بود، چون دیگه والی شده کسی حق حرف زدن بهش نداره، بذارید هرچی جنایت میخواد بکنه. ولذا همه حکام بنی عباس روی حکام بنی امیه هم سفید کردن از جنایت. خیلی از امام ها رو اونا کشتن دیگه. ما بنی امیه تا امام باقر علیه السلام دارن که مثلا به شهادت رسونن دیگه، از امام صادق به بعد بنی عباس کشتن تا امام 11 هم که امام 12 هم در پرده غیبت قرار گرفت. خب اینا به همین از این همین حرفا رو درست میکردن که خداست میاد شماها رو میکشه، خداست شماها رو بدبخت میکنه، خداست که شما رو بیچاره میکنه و قص الله هست. اینو گفت، میگه شمر اینو گفت، تا گفت اینو به شمر گفت و شمر جوابش اینجوری داد، گفت خدا تو و امامت را به همین زودی ها به قتل میرساند. بوریل گفتش که به شمر که آیا مرا از مرگ میترسانی؟ به خدا سوگند برای من مرگ در کنار فرزند پیغمبر از زندگی با شما محبوب تر است. به خدا قسم شفاعت پیامبر شامل حال کسانی که خون فرزندان و اهل بیتش را میریزن نخواهد شد. بعد داشت با این جر و بحث میکند، یه نفر آمد از اصحاب، گفت بوریر، گفت بله، گفت ابی عبدالله علیه السلام میفهمد با اینها بحث نکن، تو کار مؤمن آل فرعون کردی. ولی مؤمن آل فرعون آمد بحث کرد، اینها حرف حساب تو گوش امثال این آدم فرو نخواهد رفت، فایده ای نداره، رها کن بیا. حالا چرا اونو در بخش های دیگه من برای شما خواهم خوند که اینها چند تا صفت رو کسب کرده بودند که دیگه حرف حساب تو گوش اینها نمی رفت. یک صلواتی بفرستید. این بوریر ابن خزیر همدانی که یک فردی است که اهل شب زنده داریه، یعنی میدونه مناجات چیه، روزه بیشتر سالم روزه میگرفت، بیشتر ماهای سال روزه میگرفت. اینایی که از اصحاب بودن بیشترشون، خود ائمه هم همینطور بودن، مثلا رجب و شعبان و رمضان اینا رو من متصل میکردن به همدیگه، روزه میگرفتن و در ایام سالم روزهای روزه میگرفت. این هم آدم اینجوری بود. این اومد خدمت ابی عبدالله علیه السلام عرضه داشت که یا ابن رسول الله اجازه بده من برم با عمر سعد که آدم فاسقیه یه صحبت دیگه بکنم، یه پندی بهش بدم، شاید این پند رو بپذیره، از این کاری که میخواد انجام بده از این کار منصرف بشه. ببینید آقایون و خانوم ها، دقت بکنید عزیزانی که دارید به هر نحوی صدای ما رو گوش میکنید، ببینید یه وقت یک گناهانی، اینو گوش بدید، یه وقت یه گناهانی ما انجام میدیم، با یه توبه ای انشاءالله اون گناه صاف میشه، پاک میشه، عبه میره. همینطور هم هست. اون گناه صدمش زیاده، هر گناهی صدمه و پیامدهای منفی خودشو داره، ولی با یک توبه ای، توبم که میدونید با اون 6 شرطی که داره، یکی از شرطاش اینه که جبران مافات، جبران مافات تو دل شرایط توبه است. یعنی 6 تا شرط حضرت امیر براش ذکر کرده، یکیش جبران ما، یعنی بیاد گذشته رو جبران کنه. واقعا بعضی گناهان میشه گذشته رو جبران کرد، ولی آقایان یه کارهایی هست که انسان خیلی خیلی باید مواظب باشه که انجام میده، که اگر انجام داد جبران مافاتش یا بسیار مشکل است یا محال است. مثل عمر صد اومده میخواد، الان شب عاشوراست، هنوز روز عاشورا نشده که عمر صد تاریخی بشود. شما میگی تاریخی بشه یعنی چی؟ ببینین شما الان ماندگارانی در تاریخ دارید، در بعد مثبت، در بعد منفی ماندگارانی دارید. شما همه الان ببین محرم که حداقل هست، حالا روزهای دیگه سالم یه عده‌ای از شما قائلن به این که خوشبختانه زیارت عاشورا رو میخونن، تو محرم دیگه خیلی میخونن، با صد لعن و صد سلام هم اگه بخونی، شما نشستی اونجا میگی که عرض به خدمتتون این که برای خوندن زیارت عاشورا سلام میدی به امام حسین، بر پسرش علی ابن الحسین، بر اصحاب، بر اولاد امام حسین رضی. صد تو مثلا سلام میدی، اگه با صد سلام بخونی، با یه سلام هم بخونی، لعن هم میکنی، کیا رو تو زیارت عاشورا لعن میکنی؟ شما ابو سفیان رو لعن میکنی، معاویه رو لعن میکنی، عمر سعد رو لعن میکنی، شم رو لعن میکنی، اینا رو عمل لعن میکنی دیگه. پس عمر سعد ماندگار شده در تاریخ با این کارش، گیرن در بعد منفی خودش، یعنی شده تا روز قیامت که این زیارت عاشورا خونده بشه دائم یکی از کسانی است که داره مورد لعن قرار میگیره. غیر از اینه، این گناه که یه کاری کرده که تا قیامت مورد لعن قرار بگیره، بعدم قیامتی به پا بشه، که اینها اصلا به این سادگی ها نیست. من و شما این تاریخ مختصریه که از عاشورا میدونیم، از کربلا میدونیم، اما واقعیت عاشورا و کربلا را فقط و فقط حضرت حجت ابن الحسن سلام الله علیه تشریف بیارن، اونو یکی از مشخصات حضرت و خصوصیات ویژگی حضرت اینه که بیاد برای مردم تصویر رو مثل یک مونیتوری درست بکنه، تصویر رو اونجا به مردم نشون بده که چه اتفاقی واقعا در کربلا افتاده. ما از طریق تاریخ، اونم تازه تاریخی که ما میخونیم خیلیش مال اهل سنت داریم میخونیم، ولی واقعیت قضیه فراتر از این حرف هاست. ما نمیتونیم واقعی عاشورا رو واقعا نمیتونیم با خوندنها درک بکنیم. شما ماها حتی به حق الیقین عاشورا هم نرسیدیم، چه برسه به عین الیقینش. عین الیقینش رو امام سجاد درک کرده، حق الیقینش رو نمیتونیم. ولی زاهی میمدن پیش امام سجاد میگفتن که یبن رسول الله دیگه بابا 5 سال از کربلا گذشته، آخه شما هنو دارید گوسفند میبینی ذبح میکنن و میسی گریه میکنی، آخه برای چی این کارو میکنی؟ هنوز بچه کوچیک میبینی گریه میکنی، هنوز میبینی یه نفر بچه کوچیک از دنیا رفته، میخوام برن قبرستان، مثلا بچه 6 ماهه 1 ساله از دنیا رفته، بعد شما وامیسی گریه میکنی؟ هنوز وامیسی مثلا تا یه کسی میبینی مثلا کسی رو نداره، مثلا خیلی بیکس و تنها شده گریه میکنی، آخه برای چی؟ حضرت فرمود شما نبودید کربلا، که من نشستم توی خیمه اونجا همه این صحنه ها رو دیدم، به چشم خودم دیدم، واقعیت حسی و وجدانی من شده، من لمس کردم اینا رو. ولذا 40 سال نوشتن بعضی که تا 40 سال حضرت کمتر بیشتر گریه میکرده و این گریهش تموم نمیشده تا بین که به شهادت رسته، از دنیا رفت. حالا ببینید عمر سعد ملعون یه کاری میکنه که این ماندگار میشه، یه گناهی انجام میده که میتونست این گناهو انجام نده، حالا بقیه داستانش هم میخونیم ببینیم به چه صورت، ولی انجام میده و دیگر نمیتونه جبران مافات بکنه و این برش میمانه، از گناهانی میشه که تا روز قیامت، و قیامت هم که برپا بشه اون وقت عذاب دردناکی برای اینها خواهد بود، یعنی چنان خدا اینها را عذاب خواهد کرد که خودت خازنین جهنم هم شاید ما بگیم که بگن وای چه عذابی داره میکنه خدا اینها رو که مثلا ما ندیده باشیم تا حالا این عذاب در درکات پست آتش دوزخ. این میشه این. ما چه نتیجه از این باید بگیریم؟ ما باید حواسمون جمع باشه. اگر گناهی انجام میدیم برای اینکه تلنبار نشه، انباشته نشه رو ما، کار دست ما نده، زودی برگردیم توبه کنیم. و یه کارهایی که خیلی هم ممکنه برای ما جبرانش معافات بشه طرف این گناهان اصلا نریم و از خدای تعالی کمک بخوایم که این وقت کسی ما رو به اون سمت هل نده که جبران اون کار برای ما خیلی مشکل باشه. این خیلی حرف. ببینید بوریل اومد اینو به امام حسین علیه السلام عرضه داشت، رفت اجازه گرفت به این لشکریان که آقا من نمیخوام بجنگم، میخوام برم با عمر صد صحبت. عمر صد میشناختش چون آدمای شب زنده دار و اهل تلاوت و همه اهل کوفه، اینا همشون خودشون اهل کوفه بودن، همه کوفیان هم دیگر میشناخت، بوریل رو میشناخت. عمر گفتن عمر صد بوریل اومده، گفت بگیم بیاد تو. رفت داخل خیمه بوریل، سلام داخل خیمه عمر صد شد، بهش سلام نکرد. عمر صد فرمونده است، فرمونده 30,000 نفره، خیلی عصبانی شد، گفت مرد همدانی سلام نکردی، من آیا من مسلمان و عارف به خدا و پیامبرش نیستم و شهادتین رو من نگفتم؟ دقت بکنید. بوریل گفت اگر تو خدا و پیامبر را آنچنان که میگویی میشناختی، هیچگاه برای کشتن عترت پیامبر راه نمیافتادی، علاوه بر این آب فرات را که همانند شکم مارها موج میزند و سگان و خوکان از آن می آشامند، بر حسین فرزند علی و برادران و خاندانش که از شدت تشنگی در حال مرگ هستند، این آبو نمی بسی. تو ایمان آوردنت ایمان ظاهریه، همین گفتی که من مسلمونم ولی به عمل نمی کنی به مسائل اسلامی، با این حال گمان می کنی که تو خدا و پیغمبر رو می شناسی. پس اینجا معلوم میشه که هر کی گفت که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله، این نیستش که این اهل بهش باشه و مسلمون باشه. تمام منافقین که در طبقه هفتم جهنم بالاترین عذابها از مشرکین غفار بر اینا بدتر هست و در طبقات پست جهنم طبقه آخرشه که طبقه هفتمش هست، همه منافقن اونجا، یعنی کفار و مشرکین بالاتر از منافقین هستن. چرا؟ منافقین کیا هستن؟ یک دونه منافق شما به من نشون بده که مسلمون نباشه. همه منافقین مسلمونن، اما به چه اسلامی؟ اسلام ظاهری، فقط شهادت این گفتن اینا هرجوری دلشون میخواد خدا رو عبادت میکنن، نه اونجوری که خدا و رسولش گفت. میگه اینا رو گفت عمر صد، رو اینا رو که شنید لختی سر به زیر انداخت، در فکر فرو رفت، بعد سرشو بلند کرد گفت به خدا سوگند ای بوریر، همشهری بودن، هم اهل کوفه بودن، میگم میشناختن، یقین دارم، ببینید آقایون، یقین دارم که هر کس با اینها، یعنی با این اصحاب، با این ابی عبدالله رسان و یارانش به جنگد و حقشان را قصب کند در جهنم است. لیکن گوش بدید، لیکن آیا به من پیشنهاد می کنی که حکمرانی ری را ترک کنم تا نصیب دیگری شود؟ به خدا سوگند دلم به این امر راضی نمی شود. بعد شعرم خوند، یه سری شعر خوند برای خودش که محتوای شعر من آخراشو برات میخونم، برای شما میخونم. میگه که عبیدالله اومد منو فرستاد رهبر اینها بشم که بیام فرمانده بشم با اینها بجنگم و به خدا قسم نمیدانم و متحیرم و در این کاری که برای من پیش اومده در انتخاب یکی از دو امر مهم مردد مانده ام، آیا حکومت ری رو رها کنم در حالی که آرزوی من است، یا گناه جنگ با حسین را به دوش کشم در حالی که در کشتن او آتشی است که هیچ چیز مانع آن نمی شود، اما حکمرانی ری نور چشم من است. بوریل میگه با شنیدن این سخنان دید وای کار خیلی خرابه، کار خیلی خراب. میگه برگشت به سوی امام حسین علیه السلام، عرضه داشت ابن رسول الله، عمر صد حاضر شده که تو را بکشد تا در عوض حکومت ری را به او بدهند. بعد حالا اینو برای چی ما داریم میگیم؟ شما هی میبینی که مثلا هر چند وقت بار یه نفر چپ میکنه تو مملکت، حاج آقای فلان هم چپ کرد، آیت الله فلان هم چپ کرد. بابا اینام ببین عمر صد امام حسین رو میشناسه، آیات قرآن هم میدونه، همشهری بریده، همشون با همینا بودن توی شهر. چی عمر صد رو کشونده به این مسیر؟ چی کشونده تش؟ چرب و شیرین دنیا. چرب و شیرین دنیا عمر صد رو گول زده. چرب و شیرین دنیا آیت الله های زیادی هم فریب داده و فریب هم میده باز. حرفی نه، چرب و شیرین دنیا حرف نه. چرب و شیرین دنیا خیلی گنده گنده ها رو فریب داده. ولی زو شما نگو آقا این بنده خدا چرا چپ کرد برگشت، این بنده خدا چرا مال بیت المال رو قصد کرده، اون چرا نه بچه‌شو کرده نه عضو هیئت مدیره فلان، اون چرا نمیدونم چی کرده، این چرا چند جا دارن اینا میخورن، این چرا دارن اینجوری میبرن فلان. قضیه شما نگاه کن، اینم همین، این میگه امام حسین رو بکشیم یا من برم حکومت ره، یعنی شهر ری خودمون، اینجا پایتخت تهران بود، پایتخت ایران بود، وقتی شهر ری انقدر مهم که حالا برای زیارت شما میره حضرت عبدالعظیم اونجا دفنه، این شهر ری این امام حسین. میگه آقا کدومشو من انتخاب بکنم؟ چرب و شیرین دنیا امام حسین که خودش میدونه اگر بکشتش عذابیست که ازش فراری نیست. آقا برادرا خواهرا، چرب و شیرین دنیا چقدر تو چشم آدم میاد که آدم امام زمانشو، پسر پیغمبر رو، پسر حضرت صدیقه طاهره رو که میدونه اگه بکشدش چه عذاب نجام، اونو میره میکشه که به اون چرب و شیرین دنیا برسه. آقا میشه همچین چیزی؟ بله میشه و شده، اینها نمونه هاش. ولذا تعجب نکنید. بعد تعجب نمی کنیم، کار دیگمون چی انجام میدیم؟ خودمون بترسیم. یه وقت ما نگیم دارن میبرن مام ببریم. حالا به اونجاش هم میرسیم که طرف عصر عاشورا برگشت بهش گفتش که آخه بابا تو چرا گریه میکنی یا داری این خلخال پای منو در میاری و اینها، چرا عشق چه گریه میشه؟ گفت میدونم آخه شما نوادگان پیغمبر اینا. گفت خب نکن این کارو. گفت یکی دیگه میبره اینو میفروشه تو بازار، سودشو اون میبره، من بهش هم به این سود برسم. این عمر صد، اینم این آدم. حالا بیا تو تاریخ شما نگاه کن، بیا نگاه کن به این چه خبره. من و شما باید بترسیم. اگه دیدیم یه توی اداره وزارتخونه همه دارن میبرن عمر صد، فقل میکنم. من و شما باید چیکار کنیم؟ لشکر امام حسین همواره 72 تا، جلوش چند تا؟ 30,000 تا، 30,000 تا اهل دوزخ، من اونایی که حالا اگه توبه کرده باشه 72 تا هستن، اینا میخوام برن تو بهش. میتونی جز به این 72 تا باشی؟ این سخته، سخته. باید چشتو به این چرباشین سابمونده دنیا ببندی، ازش بگذری، بگی من قانع باشم به همین سختی که دارم میکشم، زندگی با این سختی ولی با امام حسین باشم، اما چرب و شیرین دنیا بزنم برای اینا. عمر صد و با 30,000 تا لشکر، ده بخور ده بخور، این دفتر رو بزن، تو این کشور بزن، تو اون شهر بزن، پول اونجا رو بگیر، پول اینجا رو بگیر، پول مستمندا رو بگیر، پول مستضعفا رو بگیر، ده بخور. منم بخورم، میل خودته. میخوای جزء خبیث ها باشی بسم الله، میخوای جزء طیب ها باشی 72 تا اینم خیمه هاشونه بسم الله. اونها ماندگار شدن، شما امروز میخونی از اول از السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، همینه همونه که حائرن. یه ابی عبدالله اون وسط دفن شده، مدفونه کربلاست، اصحاب کشن 72 همه دور ابی عبدالله، همه دارن روحاشون هم داره طواف میکنه، همه دور ابی عبدالله دفنن بسم الله، غیر قمر بنی هاشم کنار. حلت به فنائک علیکم منا منی سلام الله ابدا ما بقی. این میشه ابی عبدالله چشا رو بستن به چرب و شیرین دنیا، فقط نگاه کردن به دست امام حسین. حسینی مردن، حسینی شد. اینورم عمر سعد اللهم الان شروع میکنی ده بگو شمر و عمر سعد و ابو سفیان و معاویه رو، همه اونایی که قصد کردن حقوق این اهل بیت و الی آخر. اینا ماندگار تاریخ شدن در بعد منفیش، اینا ماندگاران در بعد مثبتی. کدومش ارزش داره الان؟ چی موند از عمر سعد؟ چی موند؟ حالا جالبش بدبختی اینجا جلسات آینده بگیم الان وقتمون تموم شد، که آقا درد اینه، نمیگم خوش به حال، من میگم بازم به اونی که مثل فرعون بدبخ، فرعون 400 سال خون ریخ، صفاکی کرد، جنایت کرد، ولی خودش گفت انا ربکم الاعلی، هر کاری که دلش میخواد کرد، به قول خودش صفا کرد تو این دنیا، درسته؟ بعدم تا ابد و در خالدین فیها ابدا، تو قیامت و برزخ آتشه. خب این تابوش، نه اینکه بخوای میگیم یاد صفا کرده خوش گذرنده بنا، نمیارزید اینا، درسته. اما بدتر از این آدم هم داریم؟ بله. بدترش کیه؟ بدترش عمر سعده، که اگه جلسات آینده تونستیم بگیم به شما این مطلب میگه، این خیلی دردش سنگین. عمر سعد به حکومت شهر ری هم چی؟ نرسید. ای داده بیدا، به شهر ری هم به بدبخت نرسید. بعد اگه این روایت درست باشه که ابی عبدالله صداش کرده که حالا جلسات آینده بخونیم، که گفت چی بهت دادن که بیای منو بکشی؟ گفت بهم حکومت دادن. گفت من بهت حکومت میدم، بهت میگم، میگم یه جای ما خونه بهم میدم. گفت خونه بهت میدم. گفت همه اینا رو گفت منم بهت میدم. پول بهت دادن؟ گفت پول بهت دادن. گفت نه نمیخوام فلان. حرفش هم انسان رو میسوزونه، که چقدر انسان بدبخت و شقی باید بشه واقعا که به دنیا، به همین چربشین دنیا این بدبخت نرسید. باز فرعون چی؟ رسید. بدبخت تر از فرعون داریم. آره عمر سعد به چربشین دنیا نرسید. شمر هم نرسید بدبخت. جانا اینا جلسات آینده برای شما بگی. اما کیا ماندگار شدن واقعا؟ آقایون یه کاری بکنیم، یه کاری بکنیم. همین امروز که شب هفتم محرمه، شب ششم محرمه، شب هفتمه، بله شب هفتم، این شب هفتمه یه تصمیمی بگیریم واقعا، یه جوری این مسیر رو، فرمون رو بپیچونیم. اگه فرمون یه ور دیگه هم بوده، ماها که آدمای چیزی نیستیم، خدا نکرده این جوریا باشیم، اما که حالی خطاهایی هم داشتیم، فرمون رو یه جوری پیچش بدیم امشب، یه جوری زندگی بکنیم که اگه سرمون رو گذاشتیم زمین، اگه سرمون رو گذاشتیم زمین، هر کی فهمید که فلان کس از دنیا رفته بگه خدا بیامرزدش، خدا پدر و مادرش هم بیامرز، عجب آدم خوبی بود. این میشه ماندگار در تاریخ. تاریخش هم ممکن تاریخ منقضی بشه، یعنی یه زمانی داشته، درسته، چون تاریخ‌ها اینجوریه که مثلا یه ابتدایی داره، یه چی داره، یه انتها داره. مثلا تا زمانی که میشناسنش میگن، بعضی ها میمونن تا یه زمانهای طولانی، بعضی ها تا ابد و دهر میمونن. این خیلی عجیبه. من و شما تا یه زمانی حداقل تا 100 سال آینده نوه نبیره هامون اینا بگن خدا پدر بزرگمون، جدمون رو بیامرزه، مردم هم هر کی ما رو بشناسن تا 50 سال لاقل بگن خدا بیامرزه. میتونیم این کارو کنیم؟ آره میتونیم اینجوری زندگی کنیم. ولی چه کسانی ماندگار شدن؟ شما حسابشو کن، 1000 و الان سال 61 بوده دیگه، ابی عبدالله به شهادت رسیده، 61 و از سال 1440 و چندیم سه هستیم دیگه، بله بله 1443 هستیم، 61 و کم کن، بقیهش رو نگاه کن، ببین کیا ماندگار شدن. یعنی همه دنیا میاد از کانادا و اروپا و آمریکا و نم قطب جنوب و قطب شمال و نم همه راه میافتن، میان تو راهپیمای 40 زمانهای دیگه فلان، اصلا بعضی اینا نمیدن امام حسین چی، اینا میان اینجا فلان، همه اینا احترام میزنن به ابی عبدالله علیه السلام. به علمای حوزه قوم و نجف و فلان نام احترام میذارن، اینا صدقه سر خود ابی عبدالله است که احترام میذارن. این ماندگاری. حالا ماندگاری ببینید چی میشه. شما میگید تو ماندگاری ها چه ماندگاری هایی هستش که مثلا طرف آنچنان زمان حیاتی نداشته که زندگی هم بکنه، ولی چه ماندگاری پیدا کرده. مثل کی میمونه؟ میگه مثل طفل 6 ماهه ابی عبدالله علیه صلوات و سلام، حضرت علی اصغر باب الحوائج سلام الله علیه، السلام علی طفل رضیع ناحیه مقدسه، سلام بر اون طفل شیرخواره. یه طفل شیرخواره آقا ماندگار در تاریخ شده، نه جنگیده، نه میتونسته سلاح دست بگیره، نه میدان رفته، هیچ کدوم از اینها، اصلا نمیتونسته راه بره، حرف هم نمیتونسته بزنه، اما او هم ماندگار تاریخ شده. شما طفل دومو به من نشون بده که ماندگار تاریخ شده. کیه؟ الان کرونا هست، در فضای مجازی گرفتن شیرخوارگان حسینی. شما چندین ساله داری میبینید مثل توپ صدا کرده تو دنیا. شما الان این حرف داشته باش، بعدها روش فکر کن. یهود به تنش لرزه افتاده، یهود یعنی صهیونیست نیست، به تنش لرزه افتاده که اخ داره چه خبر میشه. یه روز تو دنیا گذاشتن شیرخوارگان حسینی، همه بچه هاشونو میارن یه لباسی به تنش میکنن فلان اینا، نظر حضرت علی اصغرش میکنن میارن تو تلویزیون. فیلم ها از ایران شروع شده به جنوب لبنان و به کشور نیجریه و آفریقایی و کجا و اروپا و آلمان و نم کجا، همه اینا کشیده شد. این صهیونیست احساس خطر کرد. یه طفل ببینید چجوری دنیا رو تکون میده. این طفل و ابی عبدالله علیه السلام وقتی که آمد در لحظات آخر اومد جلوی این لشکر قرار گرفت، حضرت در مقاتل مختلف روایات مختلفی داره میفرماید که شروع کرد به بیانهای آخرین، به حرفهای آخرین. دیگه حجت خداست. خب جلسات آینده میگیم، امشب هم خود طولانی شد، من عذرخواهی میکنم از حاج آقای عهدی عزیز، از شما هم عذر میخوام. اون حرف ها باید دیگه اینا بمانه در تاریخ، بعدش دیگه کار تمام هست. دیگه از کسی مانند فرعون که گفت آمنتو برب موسی و هارون پذیرفته نشد، دیگه از کسی توبه اینجا پذیرفته نمیشه اینجا. ولذا حضرت بهشون آمد آخرین صحبت ها رو کرد. صحبت آخر اینه، ببینید آیا حمایت کننده ای هست که از حرم رسول خدا حمایت کند؟ آیا یگان پرستی هست که در باره ما از خدا بترسد؟ آیا فریاد رسی هست که در فریاد رسی ما امید به خدا داشته باشد؟ آیا یاری کننده ای هست که در یاری ما به آنچه نزد خداست امیدوار باشد؟ اینها 4-5 تا جمله بود که دیگه آخرین جملاته. این چراغا رو اگه کم کم خاموش کنید، اینجا همه هیچکی نمونده. قمر بنی هاشم به شهادت رسیده، همه اصحاب رفتن شهید شدن، هیچکی نمونده، هیچ کس غیر امام سجاد علیه السلام. و اگه حالا اون بچه‌ها که بودن، اونا که به حساب نمیتونیم بیاریم جزء رزمنده، غیر امام سجاد که فردی بوده که دیگه بالغ بوده در خیام حرم بوده، همه شهید شدن. کسی نی حضرت اومده این چند تا جمله رو بیان کرده. در چنین موقعیتی همه خیام حرم به قربت ابی عبدالله دیگه پی بردن، همه شروع کردن به همدیگه گریه کردن و زار زدن، ناله زدن، فریاد زنها بلند شد رو هوا، همه شروع کردن فریاد زدن در خیمه ها. فریادها که بلند شد، حالا من تعبیر عرفاس بعضن حالا این تعبیر رو میکنند اینها، منم هر سال همینو میگم، امسال میخوام اینم بهش اضافه کنم که این بچه 6 ماهه حضرت علی اصغر سلام الله علیه، مادرش اونجاست، از دیشب تا امروز آبی نداشته این بچه بخوره و شیری نبوده به این بچه بده. این بچه به گریه این زنها و اطفال، یه وقت این بچه هم شروع کرد گریه کردن، شروع کرد به لسان و زبان خودش گریه. گریه بچه گونه چجوریه؟ این چراغا رو هم خاموش بکنید. میگه تا شروع کرد به گریه کردن، اون چیزی که هر سال من برای شما میگم اینه که میگم اون گریهش به زبون خودش این بود که بابا زیاد قریب نیستی، من هستم، رو منم میتونی حساب بکن. ای قربونت بشم. میگه تا ابی عبدالله دید حضرت علی اصغر داره گریه میکنه، به مادرش گفت بچه رو وردا بیار. بچه رو اوورد، میگه که این بچه تا اومد تو بغل باباش آرامش پیدا کرد. ابی عبدالله صورتش رو خم کرد، بعضی ها نوشتن بچه رو بوسید اومد صورت رو بلند کنه، بعضی ها نوشتن آمد صورت رو ببوسه، یهو دید علی اصغر یه تکون شدیدی خورد. اون ور در لشکر دشمن اون حرمله ملعون یه تیر بلند نازوکی رو گفت من میذارم به چله کمان، میخوام این بچه رو بزنم. تیر نازوکی انتخاب کرد، بلند بود این تیر، میگه تیر رو به چله کمان گذاشت، شلیک کرد این تیر رو، این تیر آمد. میگه وقتی که این بچه تو بغل بابا بود، این تیر خورد به گلوی علی اصغر، این علی اصغر یهو شروع کرد دست و پا زدن تو بغل بابا. ابی عبدالله دید خون فوران زده، سر علی افتاد، سر رو قطع کرده، سر آویزون شده، چی کار بکنه ابی عبدالله علیه السلام؟ راوی میگه دیدم همه خونها رو جمع کرد تو دست مبارک، خونها رو پاچید به آسمون، همه ملائکه دارن نگاه میکنن. فرمود راوی و امام هم فرمود که یه قطره از اون خونها به زمین ریخته نشد، همه رو ملائکه گرفتن این خونها رو، که این منتقم حجت ابن الحسن وقتی میخواد بیاد انتقام اون خونهایی که ملائکه همه رو جمع کردن نگه داشتن، انتقام اون خونه به ناحق ریخته شده رو بگیره. که وقتی امام باقر علیه السلام به بنی اسد رو میکنه، بعد هم حضرت میفرماید که این طفل کوچک در حق شما چیکار کرده بود؟ میگن یا ابن رسول الله ما کاری نکردیم. حضرت فرمود یه نفر از کسانی که از بنی اسد بود اونجا این تیر رو گذاشت که حرمله باشه و شلیک کرد این بچه 6 ماه، آنچنان در بغل ابی عبدالله این بچه دست و پا زد، سر آویزون. میگه که راوی میگه من دیدم یه مقدار ابی عبدالله مکس کرد، خونا رو به آسمان پاچید، بعد آمد عبای خودش رو برداشت، این بچه رو لای عبا پیچید. بعضی ها نوشتن که اومد پشت خیمه یه جای رو انتخاب کرد، حتما مادرش رو صدا زده یا مادرش دویده آمد پشت خیمه. بعضی ها میگن همونجا بچه رو دفن کرد، بعضی ها میگن این کار رو نکرد، اوورد او رو گذاشت کنار ابدان مطهر شهیدان، کنار علی اکبرش، کنار قاسم ابن الحسن. لا حول ولا قوة الا بالله.